اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام و تسلیت این ایام. خب ما عرض کردیم خدمت شما که تربیت دینی ما را به سمت مراعات کردن و حفظ اسرار و رازداری میبره. یعنی اگر اون چه که اهل بیت برای ما و قرآن مشخص کردن، یعنی ثقلین مشخص کردن، درست انجام میدادیم، به ذات اون تشکیلات قبیه شیعی شکل می گرفت. و چون عرض کردم ما تربیت دینیمون معمولا کامل نیست، یه بخشی از دین رو می گیریم و این باعث میشه بخش دیگری که نداریم جور دیگه جبران می کنیم، پرش می کنیم که اونا الزاماً دینی نیست، تربیت عرفی است. و تربیت عرفی یعنی چی؟ تربیت عرفی یعنی این که مثلا توی مباحث دینی ما اصلا جهیزیه نداریم، چون این طرف مهریه رو میگن آقایین، خب اون طرف هم بدونید جهیزیه نداریم. امیرالمومنین سپرش فروخ رفت وسایل خونه رو خرید. وقتی این طرف یه چی عرف دیگه میگه آقا این وسایل خونه رو آماده میکنه تا یه حدودی، تو هم مثلا خونه رو آماده کن. نمیگم الزاماً هر چیز عرفی هم غلطه ها، نمیگم این همچین حرفی رو، اما خب دینی نیست دیگه، اینطور نیست. و نکته دیگه این که گفتیم بسیار سفارش شده بر این رازداری و بدونید چه تعداد آدمایی تا الان کشته شدن که مذهب تشیع بمانن. رازداری میکردن، عرض کردم همسر طرف خبر نداشت شوهرش چی هست، اینطور رازداری میکردن، اینطور تقیه میکردن. بعد یا یه نفر بیاد الان به این مذهب ضربه بزنه، فهم کنه همون آدم که اونجوری بیچارش کردن، پوست سرشو کندن، عجیب غریب بوده شکنجایی که میکردن. اجداد همین داعشی ها بودن دیگه. بعد او دنیا بیخیال شما میشه، او به کنار، خدایی که میگه بندش اینجوری برای این مذهب زحمت کشید، یکی دیگه با بیمبالاتی خودش ضربه میزنه، بیخیالت میشه، ولت نمی کنن. ترسناکه. خود شما باشی میبخشی، بچه ها یتیم بشن، به سختی بزرگ بشن، چه بعد ببینی مثلا یه نفر دیگه. میدونی تو همین اسرای خودمون در همین جنگ تحمیلی چه شکنجه ها شدن برای اینکه اخبار و آدرس و اطلاعات نظامی ازشون گرفته بشه که این کشور ضربه نخور. بعد حالا یه نفر با یه اختلاسی، با یه کسافتکاری، با یه رفتار غلط ضربه میزنه. این که شما مثلا چه میدونم کلی دقت کردی از یه چه میدونم شیء نفیس حفاظت بکنی، بعد ببینی زد انداختش. این خیلی خطرناکتره، سختره. برای همین همه باید مواظب هم باشن، همه باید همدیگر امر معروف بکنن، نهی از منکر بکنن. باید هزینه انجام منکر در جامعه بره بالا. برادران من، خواهران من، امام تو وصیت نامش یه بند میمی داره ظاهرن. حالا اینکه ظاهرنش یعنی نمیدونم میم بود چی بود، تونجا میگه یه روزی لیبرالیسم حاکم شد بر کشور و تونستن قانونن دیگه کاری نتونی بکنی، اون موقع باید بیاید بساط اینا رو بزنید به هم، نذارید سیستمشون حاکم بشه، نذارید. این همه حرفا، این شبهای ما سالاست، 5 سال من دارم حرف میزنم تو این موضوع، میگه نذارید سیستمشون حاکم بشه. برای چه عبدالله قیام میکنه؟ چون یزید دیگه داشت سیستم میکرد اینو، دیگه ریل گذاری صورت میگرفت، دیگه انقدر قشنگ معاویه زد همه رو کش، پسرش هم گذاشت جای خودش برخلاف تمام اون تعهدنامه. اینجا با موسی میگه اصلا باید ایستاد و اجازه نداد هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، من نمیذارم این کارو بکنید. و دقت هم بفرمایید دیگه بعد او کسی جرئت نکرد امام معصوم علنی بکشه، یعنی امام حسین جان همه بعد خودش حفظ کرد.
هیچ کسی که جرأت نکرد. از لاک کفر، رسما کفر میگفت یزید. براتون خوندم شبای گذشته چه آدمی بود. جلوی فرزند شهید اون کارا رو کرده بود. لیکن اونا نبودن چی کارا میکرد؟ رسما کفر میگفت. میگفت بابا بنی هاشم با حکومت بازی کردن. کشک چی، ماست چی، وحیه چی بابا. این تو دهنی رو که تو عاشورا خورد رفت تو لاک دفاعی. بقیهشون دوباره میگن نه ما مسلمانیم فلانیم رحمانیم. جامعه رو از کفر سیستماتیک برگردون به همون نفاقی که بود. حالا باید زحمت بکشیم آدم ها رو از این نفاق خارج کنیم. انقلاب ما هم همینه، جامعه ما هم همینه. فکر نکنید ما تافته جدا بافته ایم. اگر امر معروف نهی از منکر نسبت به مسئولین تو جامعه بمیره، بلایی که سر جامعه امام حسین و جامعه پیغمبر آمد سر ما میاد 10 برابر. الناس علی دین ملوک، مردم به روش مسئولینشونن. یه موقع از شما یه آدم عادی تو کوچه خیابون امر معروف نهی از منکر میکنی، یه موقع از حالا من اینکه شناخته شده تر هستم داری میکنی، یه موقع از آدم مسئول عالی رتبه‌ای که همه میدونن میشناسنش، اکثریت کشور میشناسنش، او رو امر معروف نهی از منکر میکنی. این وظیفه‌مونه. کسی میتونه وظیفه ما رو از ما بگیره که بین ما یزیدیم؟ امکان نداره، فکرش هم نکنه کسی. یا تعطیل میکنیم پیرامشکی‌ها رو در میاریم، محرم قرمز سنمون میکنیم، یا اینکه دیگه اصلا وجود ما با تو همین مسیر باید بمونیم. مسیر ابو عبدالله مسیر امر معروف نهی از منکره. و وقتی سطح امر معروف نهی از منکر رو بیاری فقط تو یه حیطه خاص بگی که فقط مثلا در مورد پوشش آدما، اون هم سر جای خودش، اما اصل امر معروف و نهی از منکر مسئولینه. اینا رو دین مردم اثر میگذاره، رو نگاه مردم اثر میگذاره. باید ملاحظه داشت. ابو عبدالله اگه میخواست مثل بعضی از ماها فکر بکنه قیام نمیکرد. 100 تا دلیل داشت برای اینکه شرعیزه کردن دیگه. حالا فعلا قیام نکنیم، بریم یه کمی نیرو جمع بکنیم، ایشالا 10 سال دیگه. نه، باید کار رو یکسره میکردن. حضرت اجازه نداد. بارها گفتم مهر تاییدی ابا عبدالله بر خانش یزیدی از اسلام بخوره، بگه ورژن اسلامی یزید. حضرت فرمود منو تیکه پارم کنید، مهر تایید پای این کارنامه تو نمیزنم. اما خب این روش داره، مسیر داره. اول باید تذکر داد، پنهانی تذکر داد، بهشون گفت فلان. همین در همین ماجرای مجلس و بعد از اون خدا گواه خودشونم میدونن که بالای 4 سال من به اینا تذکر میدادم، گفتم نکنید این کارو. چندین مرتبه پیغام، پسخام فلان. بعدشم چی گفتیم؟ 2 تا سوال پرسید. گفتیم آقا بیا یکی دیگه تازه سوال پرسه، بیا جواب بده. نمیشه که ذهن مردم مشوش باقی بمونه که. نمیشه هیچی نگی. جامعه اسلامی موظفه که مردم رو از گمراهی بیرون بیاره. بعد حالا فکر کنید مثلا ما حرف نزنیم، کسی دیگه حرف نمیزنه؟ ایران اینترنشنال حرف نمیزنه؟ بی بی سی حرف نمیزنه؟ وی او ای حرف نمیزنه؟ صدها کانال پیج کوفت و زهرمار حرف نمیزنن؟ فرقشو میدونی چیه؟ دیگه اگه یه خطای 20 بوده اونا میگن 90، میگن 100. فرقش تو همینه. یکی از ضررهاش اینه. امام حسین میشه سر آبزا حالا رومی ها فعلا جامعه اسلامی رو یه خورده نقد کن. رومی ها ما نه، مش نمیشه که مسلمون به مسلمون نقد، دشمن سوء استفاده میکنه. امیرالمومنین متهم به این مسئله است. مولا رو متهم کردن تو 3 تا جنگ داخلی داری همش با عربا. یاد بگیر از اون 3 تای قبلی. با روم و مصر و ایران جنگیدن، ای رفتن فتوحات کردن، طلا آوردن، کنیز آوردن، اسیر آوردن. تو هم توی 5 سال حکومتت 100,000 تا کشته، نم چقدر کشته؟ نه اینا میگفتن چی؟ میگفتن نه علی و اولادش اینا حکومت داری بلد نیستن، سیاست مداری بلد نیستن. سیاست مداری که این نیستش که، به اهل بیت میخواستن سیاست مداری یاد بدن. برادر من، خواهر من، بیت المال ناموس مردم، ناموس اون جامعه است. ببینید امیرالمومنین رو بیت المال چقدر حساس بود. یک قرون این ور اون ور نمیشد، یه درهم این ور اون ور نمیشد. اما بنی امیه چطور بودن؟ نه، از بیت المال خرج میکردن برای افزایش محبوبیت خودشون، برای ساکت کردن دشمنان خودشون. راهشون این بود. بیعت چجوری میخرید؟ از بیت المال پول میداد. معاویه چطور ساکت کرد؟ یه دیر کش، بقیه هم از بیت المال شروع کرد، برای پسرش شروع کرد بیعت گرفتن دیگه. شروع کرد از بیت المال پول دادن. عددار آدم نگاه میکنه، اومده تو تاریخ، اومده فلانی از کوفه اومد گفتش که آقا ما 30 نفریم، سیتای رؤسای اشاعره رو گفت اینو بگی برو بین سیتاتون پخش کن. بعدش یزید اوکی حله. آقا قرارداد با امام حسن مجتبی اینا چی که ما قرار نبود؟ ما به قرار نبود، جانشین تعیین میکنه. حالا اونا رو ماله میکشیم میره، نگران نباش. رسانه داریم، کانال تلگرامی داریم، پیج داریم، پول میدیم 4 تا بلاگر ملاگر برامون بزنن، نگران نباش. یا اف نزنین ما اهل کوفه نیستیم، نمیدونم فلانا. حاکم امیرالمومنین منذر ابن جارود خبر رسید به امیرالمومنین که میره شکار، میره سگبازی، با سگ میرفت شکار. حاکم استخر شده بود فارس، این سگای تازی بود میبردن مینداختن، مثلا اینا بچه آهو میگرفتن، اینا چی میگرفتن. خبر رسید به این چطور حضرت داشت برخورد کرده. حضرت فرمود ارزشت به اندازه شطوری که تو طویلت بستی و بند کفشت هم نیست. بعد این خانواده، خانواده اصیل جنگیده بودن سالها تو مسیر حق. مگه تو اومدی اینجا برای سگ بازی کنی؟ اومدی درد مردم حل بکنی؟ حفظ جامعه اسلامی یک سری کنشگری های ایجابی دارد، یک سری کنشگری های سلبی. چه کار باید بکنی، چه کار نباید بکنی، اندازه هم داره. بله، ما خودمونم مخالف بعضی از انواع و اقسام افشاگری ها این چیزا هم هستیم. نباید منجر به سیاه نمایی بشه. تو همین ایام چه افشاگری بنده انجام دادم؟ چیزای دیگه کسای دیگه افشا کردن، گفتن برید جواب بدید تو جامعه شبهه به وجود اومده، زود باشید بجنبید، آبروی هممون داره میره. انگار نه انگار، انگار نه انگار. ولی تو داره حرف میزنی برای اونجا. عرض کردیم که این فاش کردن اسرار عقوبت سنگینی داره. حضرت صادق علیه السلام میفرماد هر که روز خود را با افشای راز ما بگشاید، خداوند حرارت آهن و تنگنای زندان را بر او مسلط گرداند. یا حضرت با اشاره به سوره نساء 83 فهمه، نمیدید خدا چی میفرماد؟ این برادران من، خواهران من، تقیه بخش خیلی جدی از اعتقادات شیعه است و ریشم تو همین اصل اساسی رازداری داره. امام صادق علیه السلام تو توصیف افراد رازدار گمنام میفرماد طوبی لعبد نومه و عرف الناس فصاحبهم به بدنهی ولم یصاحبهم فی اعمالهم به قلبهی. فعرفهم فی الظاهر ولم یعرفوه فی الباطن. خوش به حال اون بنده که مردم قیافش میشه ای فلانیه، اما نمیدونن این تو چه خبره. بدنشو میشناسن. اونم حالا بله ما شرایط زمانی که این حدیث نازل شده را میفهمیم، اون موقع کشت و کشتار بود، میفهمیدن شما شیعه اید. خب حالا این همه که حضرت میفرما سر ما سر ما، اینا چی بود؟ یکی به مقامات معصومین بود علیه السلام، که اگر دشمنان آگاه می شدن شیعه متهم به غلو می شد. خب دستاویزی بود برای تکفیر شیعه، قتل عام می کردن. بخشی از این درون شیعه بود، رازها و اسرار رو سلمان از امیرالمومنین می دونست که اگر ابوذر می فهمید ابوذر سلمان رو می کشت. لا یختلو، یا آن دانسته ابوذر رو می کشت. سطح باید طرف داشته باشه، به اندازه سطح و فهم طرف علاقت رو عقوله هم شما باید یه سری چیزا رو بشه بگید. آرام آرام رشد پیدا میکنه، مورد اطمینان قرار میگیره، مورد اطمینان قرار میگیره، افکارش استیبل میشه، حکمت پیدا میکنه، ثبات پیدا میکنه، بیشتر میشه میگه. وگرنه به بچت که میگی لک لک آوردش. مورد دوم، ممکنه اشاره به اسرار اهل بیت در مورد نشر مکتب اهل بیت باشه، که دشمنان هر چیزی حساس بشن، ای اینا دارن این تفکرشون رو پخش میکنن، مکتب رقیب بیاد بیسته خونسا کنه. این مصلحت مکتب تشیع نیست. مثلا شما میدونید مثلا حاج قاسم شدیداً مخالف اشاعه تشیع تو غزه بود، یعنی هر کی تو میفهمه و هیچ کمکی نمیکنه. طرف خودش نشسته بود اینترنتی تحقیق کرده بود، به شیعه رسیده بود، میگه به ما ربطی نداره. چرا فردا میگن آی مسلمونا این غزه یار میدونی چه نابدش میکنه؟ اینا رفتن شیعه شدن، حالا شیعه هم میگن رافضی شدن. نه آقا سنیه، شما غیرت ندارید برید کمکشون کنید. مورد سوم، به مبارزات و فعالیت‌های سیاسی امام اشاره داشت، که برخی از روایت برمیاد که ائمه در صدد قیام بودن، ولی چون گروهی از شیعیان ناآگاه اسرار رو افشا کردن، قیام عقیم موند. عسکر امام باقر به امام صادق میفرماد که اگر اینا رازداری میکردن تو میتونستی قائم ما باشی. خب خود شما اون کسایی که این پروتکل رو رعایت نکردن و باعث شدن 1300 سال بعدش جامعه اینجوری باشه، بدن دستتون چیکارش میکنی یارو رو؟ آواره که مراقبش تا اونا نباشی، بعدی ها نیان بگن. مورد چهارم، این که سر خود حضرت بود، اون راز خود معصوم بود. چرا؟ چون حضرت نمیتونستن جانشین خودشون رو معرفی عمومی کنن، میکشتن، حدس میزدن میکشتن. مثلا تو تاریخ اومده که منصور دوانیقی از طریق محمد ابن سلیمان فرماندار مدینه، وقتی امام صادق از دنیا رفت مطلع شد، یه نامه نوشت که اگر جعفر ابن محمد شخصی رو جانشین خود قرار داده او را احضار به گردنش رو بزن. سریع، وقت تلف نکن، نذار یه روز بگذره، احضار ببین کی جانشینشه، ببین وصیش کیه، سریع احضار میکنی گردنه میزنی. فرماندار مدینم رفت بغداد، وصیت‌نامه حضرت پیدا کرد، آورد نگاه کرد، دید که 5 نفر وصی حضرته. امام صادق 5 نفر وصی خودش قرار داده بود. کیا؟ 1، منصور دوانیقی خلیفه وقت. خود خلیفه رو. 2، محمد ابن سلیمان خود فرماندار مدینه و خود گزارش دهنده. 3، عبدالله ابن جعفر ابن محمد، کیه؟ برادر بزرگتر امام کاظم. 4، موسی بن جعفر ابن محمد خود امام کاظم. 5، حمیده سلام الله علیها همسر امام صادق. این گفت اگه پسر کدوم پسر؟ مون گیر کرد، گل نیم ورون ور کردن، فکر کردن نمیدونستن چی باید بکن. فرماندار نامه نوشت گفت من کی باید بکشم؟ داداش این 5 نفر رو اعلام کرده ایشون. اصلا منصور فکرشو نمیکرد، هرگز فکر نمیکرد به همچین رکبی بخوره. میان وقتی نامه رسید دستش فریاد زد گفت اینها رو که نمیشود کشت؟ گفت نمیتونیم بکنیم. نامه سیاسی بود، حضرت معرفی کرده بود موسی بن جعفر رو، اما میدونست میکشن، رد گم کرده. یه بعضی موقع راز خود معصومه همینه. این شبکه وکالتی که شکل میگیره اساسا نخ تسبیحش رازداریه. اصلا عجیب بود. مثلا حالا برسیم جلوتر براتون میگم، طرف اهل مباحثه بود، نمیذاشتنش تو چیز تو شبکه، میگفتن این نمیتونه جلو دهنشو بگیره، خلقش خلق رسانه‌ای، پخش میکنه مطلب. به خواب شبشون هم نمیدونم چنان حضرات نفوذی داشتن دستگاه دشمن. میگم که مثلا 2-3 مرتبه متوکل تصمیم گرفت آقا امام هادی رو به شهادت برسونه. کسی که میخواست اجرا کنه یعنی اون تروریسته، اون خودش جذب شبکه شده بود، دیوونه شده بود، متوکل داد میزد میگو مسخرم کردید، آقا نبود، ما رفتیم نشد فلان. دیگه خیلی اصرار کرد چی شد؟ خود متوکل کشته شد. پارسال عرض کردم، پارسال گفتم قوی ترین تایم از نظر قدرت شیعه بدون زمان امام هادی بوده. اینم جز مظلومیت امام هادیه دیگه، ما امام هم رانتی میشناسیم دیگه. بعد پدر یا امام معروف باشی یا پسر یا امام معروف باشی، امام جواد چون پسر امام رضاست، امام حسن اسکن بابا امام زمانی، بس امام هادی میمونه. نگوه این امام ها فرق میذارن، بی ارزگی مونه دیگه. سیر تا پیاز ما موضوع فیلمسازی و سریال سازی و ویودی های داخلیمون همینجور سریال داره زایده میشه. دامده اهل بیت هیچی ساخته نمیشه. بدونید یکی از پیگیری های ما توی مجلس همین مسئله بود و هست. آره، تا چقدر با این جماعت بتونه موفق بشیم این بحث دیگه است. امیدون به خداست. جابر ابن یزید جعفی از یاران صاحب سر امام باقره. اسمش میشنسیم کی هست؟ اولین بار در بوده اسمش میشنسیم جابر ابن یزید جعفی کی بوده؟ هیچی، صاحب سر امام باقر. این امام باقر، امام صادق دیگه، امام های ائمه بودن که با 70-80% الان روایت ما قال صادق قال الباقره دیگه، یعنی ظهور و بروز داشتن. تو اون عصر نتونی پیدا کنی سر شبکه کیه، هنرشون بوده. اهل کوفه بود، برای استفاده از محضر امام به مدینه هجرت کرد. آرام آرام دیدن نه این ارزه داره، جربوزه داره، دهنش چفت و بست داره، رشد کرد. خودش میگه در سن جوانی بودم که محضر امام باقر علیه السلام شرفیاب شدم. امام فرمود شما کی هستید؟ عرض کردم یکی از اهالی کوفه. فرمود کدام طایفه؟ عرض کردم جعفی. فرمود برای چه به مدینه آمدی؟ گفتم برای تحصیل علم و دانش. فرمود از چه کسی میخوای علم و دانش یاد بگیری؟ عرض کردم محضر شما. ببینید بلا اولین جلسه از طرف اومده نشسته ها. حضرت فرمود از این بعد اگر کسی از تو پرسید اهل کجا هستی بگو اهل مدینه هستم. این حرف خلاف نیست، زیرا کسی که ساکن شهری است مادامی که از آنجا بیرون نرفته اهل آن شهر است. همین الان شروع کن کوفه رو بذار کنار، اینا اهل کوفه یا و اهل همین مدینه. جابر میگه امام باقر مرا محرم راز دانست و کتابی به من داد و فرمود پیش از سقوط حکومت بنی امیه نباید آن را برای احدی نقل کنی، بعد از سقوط این دولت آن را برای دیگران نقل کن. چون عجیب، چنان نزدیک میشدن اهل بیت اسرار بهشون میگفتن. مثلا شیعیان درجه یک و صاحب سر دقیقاً میدونستن بنی امیه کی میخواد بین بره، تاریخش هم میدونستن. میگفت ظاهرا در تفسیر آیه الف لام میم صاد بود یا یکی از اینها، یکی از این حروف مقطعه. میگه روز خدمت امام بودیم، میگه این بنی امیه فلان و اصلا نه اینا میرن سال فلان نابود میشن. شما از کجا میگید؟ غیب میگید؟ فرمود ما قرآن نمیخونید شما مثلا؟ قرآن کجاش نوشته بنی امیه این سال میرن؟ فرمود مثلا همین الف لام میم صاد مثلا. تو ابجدش رو حساب کرد برای ما اونجا، گفت تو این سال نابود شدیم. گفت حضرت به شهادت رسید، ما زنده بودیم همون سال بنی امیه رفت. اینا بهتون بگم، اما برای همین حضرات میفرمان ما صبوریم، شیعیان ما صبرن، فعل خیلی صبورن. آقا یعنی چی؟ مگه میشه از شما صبور تر باشه؟ حضرت فرمود آخه ما میدونیم آخر کار چیه، اینا ندانسته خیلی سخته تو این انتظار دیگه. شما نمیدونیم مثلا چه میدونم 10 سال آینده کشور چی میشه. یک کسی مسئولیت میرسه نگرانید، میگید موفق میشه نمیشه. باز جای دیگه میگه حضرت کتاب دیگری به من داد و فرمود مطالب این کتاب فقط برای استفاده خود است و چیزی از آن را برای دیگران هیچ که بازگو نمیکنه و نگفته. یه چی بوده؟ فقط به درد او خورده، نمیدونیم چیه، تو مال خودت. حکومت تو تعقیبش بود، یه حدسایی زده بودن، گفتن اینو باید موتورشو بیاریم پایین. دستور از بالا رسید، فهم کن چیکار کرد. پس بذار براتون روایت رو بخونم، من نگم چیکار کرد. هشام بن عبدالملک به والی کوفه فرمانی میفرسته، جابر ابن یزید جوفی را گردن بزن و سرش را پیش من بفرست. یه کوتاه فرمانم همینا، یه خط بیا گردن بزن بفرست، تمام. والی کوفه نامه رو خون، گفت برید این جابر کیه از اونجا پیگیر اینه؟ اونو گفتن یه مرد فاضلی بود، دانشمند، محدث، اهل بحث و نظر، اخیراً دیوانه شده در صحن مسجد کوفه با بچه ها سوار چوب اسب بازی میکنن. یه چوبی برمیداشت، میگه این بچه ها سوار چیز میشه، چوبی چوب جاروی چیزی برمیداشت، دست تی مثلا ها، سوار با بچه ها تو مسجد پیتیکو پیتیکو میکرد. یه فقیه، یه مجتهد فرما رسیده بود خودتو به دیوونه ای میزنی. میگه مورد تعقیب قرار داد، بررسی کردن، دیدن نه بابا این دیوونه از خله. نامه نوشت، بیخیال شد، اونم بیخیال کرد و گفت سپاس خدای را که مرا از قتل این مرد رهایی بخشید، بلکه هم نکشته میشه. یعنی برای اینکه در امان بمانه اون شبکه هر کاری میکردن. فکر کن مثلا یه آیت اللهی توی مسجد سوار چوب بشه بچی. فاها این آدم محدثه، دانشمنده، فاضله، یه شب دیوونه شد بنده خود من میشه. دست زنش بوده چی بوده؟ چیز خورد تو سرش. معمولا مورد اول بیشتر. یه ما رفته دیم بیمارستان، بعد این پزشکی میگفتش که خیلی از اینا که اینجا میان اینجا سکته مکته این شبش دعواشون شده، با هرس مرد خوابیده سکتر زده. حالا خانم ها هرس بکشن سری گریه میکنن خالی میشن، سکتر زده. میگفت میان اینجا بچه ها با مادره دعوا، تو کشتیش فلانه و امانه. بعد دیگه اینا قاتلای دوست داشتنی هستن. ما ارادت داریم الان وقتی فردا صبح ما بیدار نشدیم. بله. مورد بعدی مثلا جناب زراره است، زرارت ابن عیون. این که اصلا کیسش واقعا عجیب و جالبه. عملیات رسانه فریب. از شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام، او هم اهل سر و راز بود و میگن جزء 6 فقیه قرنه. ببینیم سطح سواد طرف رو ببینیم. ببینیم این کیه. جمیل ابن دراز که خودش آدم حسابیه، میگه از امام صادق شنیدم که میفرمود کوههای زمین و نشانه‌های دین 4 نفرند: محمد ابن مسلم، برید ابن معاویه، لیس مرادی و زرارت ابن عیون. اینا کوههای زمینن، اینا نشانه‌های دینن. فضل ابن عبدالملک میگه از امام صادق شنیده میفرمون محبوب ترین خلق خداوند نزد من 4 نفرن، چه زنده باشن چه مرده: برید ابن معاویه، زراره، محمد ابن مسلم و احوال. ابراهیم ابن عبدالحمید میگه نام روایت مختلف. امام صادق فرمود خداوند زراره ابن عیون رو رحمت کند، اگر زراره و امثال او نبودن چه بسا اودیس پدرم از بین میرفت. ابی عبیده میگه از امام صادق شنیدم که میفرمود زراره، ابو بصیر، محمد ابن مسلم و برید مصداق این سخن خدایان که میفرمود و سابقون از سابقون اولئک المقربون. فکر کنید مثلا امام زمان در مورد اینجا حرف بزنه، از شوخ سکته میکنی. این روایت جالبه، نمونهاش هم الان مثلا میاد. مفضل ابن عمر میگه روزی که فیض ابن مختار نزد امام صادق آمده بود، آیه از قرآن خوان، آن حضرت آیه را برای او تأویل کرد. فیض به حضرت گفت خدا مرا فدایت گرداند، این اختلاف بین شما و شیعیانتان چیست آخر؟ امام فرمود کدام اختلاف؟ فیض به حضرت گفت در جلسات بحث آنان در کوفه شرکت میکنم و از اختلاف آنها در روایتشان به شک میفتم. تا اینکه من فضل ابن عمر مراجعه کردم، عمر از این شک باز میدارد و نفسم از این گرفتاری نجات میابد و قلبم مطمئن میگردد. پس حضرت میگه، بعد حضرت برمیگرده و میگه که ای فیض درست میگوی، همانطور راست که گفتی، به درستی که مردم در دروغ بستن بر ما ولع دارن، مثلا گفت مرض دارن دروغ ببندن، گویا خداوند بر آنها دروغ بستن بر ما رو واجب کرده و جز این چیزی از ایشان نخواسته است. مطلبی رو با یکی از اونها در میان میگذارم، هنوز از نزد من خارج نشده، آن را بر غیر تعویل مینماید و این کار به خاطر آن است که هدفشان از حدیث و محبت ما الهی نیست و امیال دنیایی دارن، یعنی چه به نفع خودشون برمی دارن تغییر میدن و مثلا، و هر کدومشون دوست دارد که برای خود سری باشد. هیچ بنده نیست که نفس خود را بلند گرداند مگر اینکه خداوند او را پست نماید. و هیچ بنده ای، بعضی از این روایت از معصوم میشنوید، مثلا یه جمله ایه، هیچ بنده ای نیست که مثلا که نفس خود را بلند گردن مگر اینکه خداوند او را پست نماید. مثلا اینا جدا خودش روایت دیگه، خیلی از اینها تکه هایی از یه روایت بزرگتره. خیلی خوبه وقتی اصلشو میخونی میفهمی حضرت تو چه شرایطی اینو فرموده، اون فضایی که اون بیان شده رو میفهمی. و هیچ بنده ای فروتنی و تواضع ننماید مگر اینکه خداوند رو بلند مرتبه گرداند و شرافت داد. پس هرگاه در جستجوی حدیث ما برآمدی، بر تو باد که به این شخص که اینجا نشسته به او مراجعه کن. و با دست بهش یکی از اصحابش اشاره کرد. از حاضران سوال کرد این مرد چیست؟ گفتن او زرارت ابن عیون است. او گیر کردی، دیدی اختلاف، دروغ بستن به ما. یعنی حضرت میفهم پامنبریای منم هستن که میمیرن خالی میبندن میرن وروری چیز دیگه میگن. گیر کردی یه جا، دیدی یه حرفی داره میزنی که حرفه ایشون، تصدیق کننده ایشون میگه به او اشاره کرد. روایت دیگریه، داوود ابن سرحان میگه شنیدم که ابا عبدالله یعنی کی؟ در روایت امام صادق علیه السلام. برخی از افراد در جریان بعضی مطالب قرار میدم و او را از جدل و ریا در دین خدا و از قیاس نهی میکنم، ولی به مجرد اینکه از نزد من خارج میشن به تعویل و توجیه ناروا میپرسن. به بعضی دستور میدم که سخن گویند و برخی را از گفتگو و مباحثه نهی میکنم. ببینید، میگه به بعضی میگم تو حرف بزن، به بعضی میگم تو حرف نزن. بود دیگه که از یاران حضرت دورم جمع بودن، امام صادق گفت اینکه میگم جای نگیدا. گفتن چشم. این رفتی تو مسجد، یکی داره بالا منبر بغل نشسته بر ملت داره تعریف میکنه. گفت امام صادق گفت نگو، برای چی این کارو میکنی؟ ساکت. بعد گفت به تو گفت نگو، من باید بگم. تو یه ماموریت داری میام. بله این درسته. بعضی موقع هستش حرف من کوچلواری باید بزنم. یه روحانی اگه بزنه ممکن اثر عکس بذاره. و برعکس حرف باید یه روحانی بزنه، من کوچلواری هرگز نباید بزنم. عرض کردم اون زمانی که مثلا بحثی پیش اومد در مورد آیه آقا میری، از قوم یکی از علما من تماس گرفت، گفت یه مناظره شما با ایشون. گفتم من صلاح نمیدونم آجا، گفت چرا؟ گفتم من کوچلواری ام، اون روحانی نمیخوام این دو قطبی شکل بگیره. پذیرفتن ایشون و بعد ایشون رفت با آقای رفیعی مناظره کرد. اما هر کسی امر و نهی مرا برای خود تعویل می‌نماید و با این کار خدا و رسولش رو عصیان می‌کند. اگر می‌شنیدند و اطاعت می‌کردند، آن چرا پدرم به اصحابش سپرد، من نیز به آنان می‌سپردم. به درستی که اصحاب پدرم در حال حیات و مرگ مایه افتخارند، یعنی زراره و محمد ابن مسلم. بریم از زراره براتون جا افتاد کاراکتر دیگه. محمد ابن ابی عمیر از جمیل ابن دراج نقل میکنه، میگه شنیدم امام صادق میفرمود به اهل ایمان و تواضع بشارت بهشت دهید. برید ابن معاویه اجلی، این گریه میکرد دیگه به خاطر که خاطر اسم باباش، به خاطر اسمش گریه میکرد. بعد امام فاق باقر میفرمود تو ناراحت نباش، حالا به این دلیل نمیشیم گوه آخا من از اسم خوشم نمیاد و نمیدونم چی. ابو بصیر، محمد ابن مسلم و زراره، این آن چهار نفری هستن که نجیبان و امینان خداوند بر حلال و حرام هنش. اگر این افراد نبودن آثار نبوت قطع میشد و از بین میرفت. بشه میخوام گرمتون کنم یه الان سرد میشید، صبر کن. حضرت برای شاگرداش رشته های تخصصی مناظره داشته، هر کدوم توی یه زمینه مناظره میکنه. و تو زمینه فقه تو رو مناظره کن، تو زمینه فلان کلام نم تو هر کدوم ادبیات عرب تو. یه مرد شامی اومد بعد میفرمود هر کدوم اینا رو شکست میگفتم من خود میخوام مناظره کن، میفرمود هر کدوم اینا شکست بدید من شکست بدید من قبول میکنم. طرف تحریک میشد بره مناظره کنه، ملوله میشدن. مرد شامی اومد گفت من میخوام با تو مناظره کنم به حضرت مرزدش. تو فرمود چه موضوعی؟ و در اعراب قرآن. حضرت فرمود همران بفرمود. گفت نه بابا شما، گفت اگه قبول شکستش دادی اون. آقا مناظره شروع شد، یارو لوله کرد. جوابش که داری چی؟ گفت حالا صبر کن، تو ازش سوال بپرس. آقا این سوال میشه یارو به زایدن افتاد. گفت نه ولش کن، من در مورد عربی اصلا میخوام صحبت کنم، نه اعراب در قرآن فقط. حضرت ابان ابن تغلب بفرمایید. همون بلا رو سرش آورد. گفت اصلا من در فقه میخوام مناظره کنم. دانشمندشون بود از شام اومده. حضرت هم جناب زراره بفرمایید. او همون بلا رو سرش آورد. خود زراره میگه، میگه والله لو حدثت بكل ما سمعت من ابي عبد الله، اگر من بگم براتون چیزی که از ابو عبد الله شنیدید، مردان هستن که بر چوبه های دار خواهند رفت. نمیتونم بگم. اینا سره. حالا امام صادق در مورد او چی میگه؟ شخصی بر امام صادق وارد میشه. وان حضرت جویای حال زراره میشه. این راستی از زراره چه خبر؟ مرد میگه خبر ندارم. امام فرمود مهم نیست، اگر مریض شد بیادت او نرو، اگر از دنیا رفت در تشییع جنازه اش هم شرکت نکن. بدون هیچ مقدمه اسم زراره رو میپرسه، از احوالش میپرسه. این یعنی چی؟ بیایم خورده کارو گواز در بیاریم. یعنی من خودم خبر ازش ندارم، یعنی خیلی وقت ازش بی خبرم. راست چیکار میکنه؟ فلانی کجاست؟ بعد بودن و نبودنش هم مهم بگید. خدا نکنه اگر یه باخ بعد از 120 سال عمر با عزت شهید شد، نه اینا نه، بیاد مردم حالا تشخیصش هم نرفتی نرفتی با هم. یه خورده داره فضا عوض میشه. ما نزدیک 30 تا روایت در مذمت زراره داریم که اگه براتون بخونم بالا میام، بخشش سنداش مشکل داره آینه کنه اصلا. بله دیگه، مثل پاییز میشید دیگه. ما احدث احد فی الاسلام ما احدث زراره من البدع علیه لعنت الله. هیچ کی مثل زراره در اسلام بدعت نیاورده. آخرش چی بود؟ ای یا حضرت میفرماد او رو بهونه شر من الیهود و النصارى، او از یهود و نصارا بدتره. زیاد ابن هلال میگه به امام صادق عرض کردم زراره درباره باب استطاعت مطلبی از شما نقل میکنه، دوست دارم مطلب رو به شما عرضه کنم، آیا قبول کنیم، تصدیق کنیم، بپذیریم، نپذیریم؟ اون پاسخ داد عرضه دار. عرض کردم به میگوید هر کس زاد و توشه‌ای دارد مستطیع است، اگرچه حج به جا نیاورد. عرض کردم این گونه است؟ اون فرمود این گونه از من نپرسیده است و من نیز این گونه جوابی ندادم، به خدا قسم بر من دروغ بسته است. و سه مرتبه فرمود خداوند زراره را لعنت کند. سه بار. ابو سیار میگه از امام صادق شنیدم که فرمود خداوند برید را لعنت کند، خداوند زراره را لعنت کند. ای چی شد په؟ اولا برید و زراره آدم خوبا بودن که که اصلا رجالیون ما به چون و چرای این ماجرا پرداختن دیگه. بحثای مختلف گفتن، حالا یکی بحثش که اصلا سندین و جلیه، دشمنان جل کردن و نمیدونم فلان. یه بخشش هم برمیگره به دعواهای جناحی، همین الان دعوای سیاسی رو میبینید خودمون. چرا فکر میکنید موقع نبوده؟ چرا فکر میکنید از قضا مردم الان بسیار پخته تر از مردم موقع اصلا تردید نکنید، خیلی جلوترن. فهمی که من و شما از امامت داریم یقینا اون زمان مردم نداشتن. بعضی از اصحاب درجه یک حضرات نداشتن. چی میگید شما؟ گفتم براتون یونس ابن عبدالرحمن هم رجالیون، حالا علما تو جلسه هستن درس بس میدیم، رجالیون مثلا کاملا دو گروه شدن در موردش، یه سری اوقات در مذمتش یه سری در تاییدش. میگه امام رضا به شهادت رسید، اومد گفت خب بس دیگه گری، حالا به فکر کنیم تا موقعی که این بچه بزرگ بشه به اونجا بود چیکار، چه خاکی بعد تو سرون بریزه. میگه عباس سلط گرفته چی، یه دونم خب اون گوشش زارن یه حالی بهش داد. تو خجالت نمیشه بچه امام عیسی به دنیا اومده پیغمبر، تو قرآن نخوندی ها؟ فلز رو فکر نکنین گروه بندی اینجا بوده طرفدار جلیلی قالیبا پزشکیان نمیدونم چی چی هست اون موقع نبوده. مثلا بین کوفی ها و قومی ها جریان های مذهبی اختلاف بود. من نمیگم که، شیخ طوسی میگه قومی ها او را تضعیف کردن در حالی که ثقه است. مثل کی؟ مثل یعنی اینا مقابل جریان هشام ابن حکم، چون حوزه قوم مخالف جریان فکر هشام ابن حکم بود تا حدودی، نه هرچه نقل کرده ها، اینو به خود بفهم. امام صادق به عبدالله فرزند زراره فرمود انتقاد ما از پدرت برای حفظ جان و از خطر سلطان بود، وگرنه پدرت در نزد ما دارای مقام ارجمندی است. کار من همانند سوراخ کردن کشتی از سوی خضر بود که میخواست با معیوب ساختن کشتی، کشتی را از دست مأموران ستمگر حاکمان از نجات دهد و به دست صاحبانش برسند. چون دیگه کشتی سوراخ کرد، گفت چرا این کارو میکنی؟ بعدن فهمیدن کشتی سالم میبرن برای جنگ، دیدن این سوراخه، گفتن ولش کنید، این نبردن ابزار معیشتش. گفت دیدی بفهمن اون ارادت قلبی، اون دوستی که بین من و زراره هست، قطعا میکشنش. حضرت خبر داشت که میخوان زراره حصر فیزیکی کنن، بریدو میخواستن بزنن توی جمع، یه برگشت شروع کرد. پس از اینا خبر ندارم اینا برای. اونا گفتن سب کنین سب کنین، بینشون اختلاف افتاده، از قضا این دوتا باید زنده بمونن، خوبه یه جریان مخالفشو میسازن. من دیشب در مورد گفتم سیره حفاظت اطلاعاتی رهبر انقلاب حرفای فراوانی هست نمیشه زد، یه موردشو براتون با تو پاکت مثلا بگم. یکی از همین مسئولین میگفتش که من گزارش میخواستم بهشون بدم، حق نداشتم کلامی بگم. گفت مینوشتم خودم، میبردم بهشون میدادم، میخوند، میگه وقتی خوند گزارش یه مسئله مهمی بوده، بعد میگه ایشون تا خون گفتش که از این کاغذ جای دیگه بازم نوشتی یا نه؟ گفتم نه. گفت خب پس نمی نویسی. گفت همونجا ریز ریزش کرد. امنیت کشوره شما میدونم بچه بازیه، جان انسان ها در خطره. حالا فهمیدید زراره‌ای که اونجوری ازش تعریف میکردن جلو چشش حضرت میگفت اینو میبینی برو از این بپرس؟ مینه چرا؟ چون جنبه این فوش خوردن ها رو هم داشته. هر کسی نمیتونه دست راست موسا بشه، هارون میتونه بشه. مینه چرا؟ وقتی برگشت اولین کسی که کتکش زد هارون رو زد، کسی دیگه بود یک شری درست میکرد. اصلا کی گفته تو پیغمبری؟ تو نمیتونی تشخیص بدی من گناهکار نبودم؟ تو چه علم غیب نداری؟ اون سامری فلان فلان شده بود، یک شری درست میکرد. مثل بعضی اصلا شر رو درست میکرد کشور. اصلا ولی شناسی خودش یه سر دنیاییه، بفهمی کجا چطور، یعنی مزه دهن طرفو در بیاری، منظومه فکری رو شکار کنی، بگی الان منظور اینه، ابعاد لایه‌های پیدا و پنهان و ماجرا رو. ولی وقتی حرف میزنه حفا رو رعایت میکنه، حفا یعنی چی؟ حفاظت. هش یعنی حساس میکنه نخبگان و خواص رو. فش فریب میده دشمن رو. الفش امید میده عوامو. میاد یه سخنرانی میکنه، دشمن فریب میخوره، خواص حساس میشن، مردم امید پیدا میکنن، همه باید توی یه چیز باشه و این عوام که به اسرار دسترسی ندارن که. پس دقیقا تو همین سخنرانی های عمومی حرفهایی را میزند اهل فن بفهمن. من خیلی وقتا به این آقایین که ادعاشون میشه میشینم صحبت میکنم، میگم منظور رهبر انقلاب این جمله چی بود؟ چون اینا فقط فرمایشات رهبر انقلاب رو تو حوزه انتخاباتی بلدن تفسیر کنن، جای دیگه کنکل میشه ماجرا. گفت مثلا گفتم به این برادر من قبل خبرگان ایشون جلسه میذاره با مردم نجف آباد، یعنی چی؟ چند تا شهر کوچیک و مردم نجف آباد شهر کوچیکه، خیلی مهم، ما مردم واقعا شریف و نجیب و شجاعی هم داشت، آدم مهمیه، از اونجا اومده، من خیلی از مسئولین همین الان اهل نجف آباد هم هست، ظاهرا بر مبنای آمار و این چیزا هم بگیری به نسبت جمعیت بیشترین شهیدو داده. یه شهری که خودش لشکر داشته تو زمان جنگ، نه یه استان، یه شهر، هشت نجف. هم شهید احمد کاظمی که اسطوره شجاعت بود دیگه، شمال اونجا بود. برای چی بود؟ مثلا با دیدار با مردم قم باشه موضوعیته، بعد با مردم آذربایجان موضوعیت داره، نجف آباد اینجا حساس نمیشه؟ شما خواص باید حساس بشن. کی بود؟ اون موقعی که اینا برنامه ریخته بودن چیکار کنن؟ خبرگان رهبری رو چیکار کنن؟ تو انتخابات تغییر بدن. یادتون باشه لیستا رو یه جوری بستن که آیه مرحوم یزدی و مصباح و بگید کیو حذف کنن؟ جنتی رو. که اون دو نفر حذف شدن از خبرگان. و آیه جنتی به عنوان نفر آخر اشتباه نکنم رفت خبرگان. برنامه ریزی بود. آیه هاشمی نشسته بود قشنگ آوردن مثلا یه سری افراد رو آوردن تو لیستشون که فقط او یکی نیاد تو دو تا لیست قرار بگیره، اون تک لیستی بشه بیفته. خب برنامه این بود، یا با شهر، مردم شهر نجف بود برنامه این، ماها رو باید حساس کنه. آقا قصه قصه خبرگانه، اما برای مردم امید داره، برای دشمنم کاری میخونی. شهر منتظری اومده برای بیعتا، مثلا چی میگم؟ ان فی هذا لآیات لولا تا زبان بدن ولی رو شما باید تفسیر کنی. برید یک بار دیگه بادی لنگویج ایشونو در بعد از شهادت شهید رئیسی، وقتی سران گروه مقاومت فلسطینی ها اومده بودن، برید یک بار دیگه نگاه کنید کلیپشو، وقتی مثال میزنه ماجرای حضرت موسی رو توضیح میده، دست اینجوریه و آخر کارم اینجوری میزنه روی صندلی، انگشترم میخوره تق، یه صدای اینجوری هم میده. اینو صهیونیستا میرن بررسی میکنن، اونا این کارن و فهمیدن که کار اسرائیل تمومه و این مقاومت پیروز خواهد شد. خب اینطور بود، الان نشستیم مثلا انگار نه، همینا رو من دارم براتون میخونم. خدا وکیلی به غیر از اون کسی که الان مطالعه ویژه هستن یا مثلا درسشون بوده، چند نفر اینو شنیدن؟ کجا تلویزیون برات گفتم؟ چطور باید یاد بگیره طرف بفهمه که کلمه کلمه حساسیت؟ یه موقعی هست اصلا که ولی جامعه حمله کنه به نفر، این نفر کنار بگذاره اینو برای حفظش، یک نفر در آغوش بکشه. الزام به معنی خوب بودن نیست، الزامن به معنی خوب بودن نیست. تعاریفی که امیرالمومنین از زیاد ابن ابیه داره دیگه، بنده خدا دیگه، این چی بود که بهش میگفتن زیاد ابن ابیه دیگه؟ زیاد پسر باباش، باباش کی بود نمیدونسته. عرض کردن از نظر روانشناسی بود بدبخ عقده‌ای بود، با کوچکترین تشری پس میزد خرابکاری میکرد. چون بچه همسایه بلند میشه میاد خونتون، بچه مهمون میاد خونتون، شلوغکاری چیزی بکنم بچه خودتو دعوا میکنی، بچه مهمونو بیشتر تحویل میگیره، اول میور جلوو میذاری، اصلا همینه. یعنی او را بچه خود بیشتر دوست داری؟ بدیهیه. نه آبروداری میکنی، میگه اون زودترش بر میخوره. فرزندی داشت زراره به اسم حسین، میگه نزد امام صادق رسیدم، سلام و ارادت پدرم هم ابلاغ کردم. بعد میگه اشخاصی از نزد شما میآیند و از اینکه شما مرا به بدی یاد کرده و نقصهایی بر من وارد میکنید خبر میدهند. ما حضرت فرمود پدرت را سلام برسان و به او بگو به خدا سوگند خیر دنیا و آخرت را برای تو میخواهم، به خدا سوگند از تو راضی هستم، پس از این به آن چه مردم درباره تو میگویند توجهی نکن و به آن اهمیت نده. چشم. خبری که پنهانی داره فرستاده میشه از طریق واسطه امین اینه که شما یه خبر برسی یا امام معصوم سه بار تو رو لعنت کرده، نابود میشه بودم، دست و دلش میلرزه. حمزت ابن همران خدمت امام صادق عرض میکرد بلغنی انک برئت من عمی، من شنیدم که شما از عموی من زراره اعلام براءت میکنید. امام فرمود من از زراره براءت نجستم، بلکه افرادی نزد من میآیند و مسائلی از او ذکر و روایت میکنند و اگر ساکت باشم مرا الزام به جواب دادن میکنند، پس میگویم که من از این قول براءت میجویم. حالا معصوم که خیلی فنی صحبت میکرده، یعنی حتی در استاد بودن حتی شاگرداشون هم، شاگردای اهل بیت، مثلا میدیدی یه اعلام براءتی میکردن اما جمله دو پهلو بود، حتی در لفظ هم رعایت صورت میگرفت. بعدن اینا چون را شاید اینا سوال بپرسه یعنی چی، خب در عمل لعن این چیز نیست. بدونید معصوم به اون که من معتقدم که احتمال زیاد حتی همین لفظ هم اینطور استفاده نمیکرد، اون راوی که شنیده و برداشت خودشو گفته گفت لعنش کرد دیگه، نه خوشم گفت این که این گفته، این کسی که اینو گفته، حضرت میدونه زراره اینو نگفته، این فلان فلان شده که داره خبر میاره گفته، داره اینو لعن میکنه. توجه شدید؟ مثالش هم هستش. حالا مورد بعدی، حالا تا مدعا عزیزم برسه، امشب مراسم عزاداری هست، ما هم استفاده میکنیم، من ادامه میدم عرایزم، هر موقع تشریف بردم من بگید. نصر ابن قابوس لخمی از وکلا و کارگزاران امام صادق بود و تو سازمان مخفی وکالت نقش داشت. انقدر این آدم رازدار بود که 20 سال وکیل حضرت تو سازمان بود، هیچ کی نفهمید. شیخ طوسی میگه که و من هم من الوکلا نصر ابن قابوس لخمی، و میگه که 20 سال وکیل حضرت بود و حضرت روایت نقل کرده، هیچ کی نشناختش. مورد بعدی ابو وحیب ابن عمر سیرفی، اسمش چیه؟ ابو که میشه، ابو فلان که میشه کنیش، اسمش چیه؟ بهلول. شیخ طوسی بعدا امثال ابن حجر او را اهل حدیث و از که میگفتن اهل حدیث از امام صادق نقل کرده روایت کردن، از پیروان امام صادق و امام کاظم بود، تو فعالیت سری حضرت نقش داشت، حکومت افتاد دنبالش، از بالا دستور رسید خودش زد به جنون. دی معروفه دیگه، بهلول این کارو کرد، بهلول اون کارو کرد، همین. بابای صاحب بچه رو در آورده بود، جوری نقش ایفا کرده بود که بزرگان می آوردن تو جلساتشون مثلا دست بندازنش، از تیکه‌های سرزربی که مینداخت سوژه خر، مثل این دور از شأنش، مثل دلقکایی که اصلا اجازه داشتن تیکه بندازن، مثلا هارون الرشید رو نابود کرده بود. می یه روز برگشت گفتش که هارون بهش گفت من چقدر میارزم؟ گفت مثلا 100 دینار. گفت مرد حسابی 100 دینار از اینجا تا اینجا حکومت منه، فلان و بهمان، 100 دینار فقط لباسای من میارزه. گفت منم هم قیمت همونا رو فقط گفتم. خب هیچی نمیارزه قیمت که. چی که مینداخت سرزر بابا، الانم سوار چوب میشد تو کوچه میدویدیم مرحوم بر. هم میفهمیدن نکات نقض داره، هم میگفته بنده خدا دیوونه شده نمیدونستم. بعد برای یه شواب یه دیوونه رو گردن زد، فکر کنم مثلا یه نفر که حالا مثلا سندروم داون داره بیان دستگیرش کنن برن زندان چی میشه؟ مثلا بم میترک. الان همون موقع هم بود های دیوونه رو مثلا بردن گردن زدن، میشه؟ بعد تو همین مدل کارش هم داشته انجام میداده. نفر بعدی مخلص ما جا عثمان ابن سعیده، میدونی که اولین وکیل از نواب اربعه حضرت دیگه، حضرت ولی اسد جلال الله تعالی فرجه شریف، که در زمان امام عسکری بود و به او زیات میگفتن، سمان میگفتن، یه روغن فروش. برای استتار فعالیت ها شغل روغن فروشی رو چیز کرد، به قول امروزی بخوام میگم تو دبه روغن نامه ها رد و بدل میکرد، رد میشد از اونجا خادم حضرت از میگه توی منطقه سازمان دور تا دور خونهای نظامی ها بود، برای هم گفتن عسکری، یعنی مثل کسی که تو خونه سازمانی زندگی میکنن. ما خونه سازمانی زندگی کردیم، مثلا نون خشکیمون دیگه بیرون میومد دیگه، سبزی فروشمون بیرون میومد مثلا. حالا فکر کنم میاد میاد داد میزد آ روغن روغن روغن، میاد مثلا آ روغن فروش به دب روغنم به ما بده مثلا. چی بود اینا؟ توش نامه ها کار گذاشته شده بود، توی محفظه هایی میذاشتن زیر روغن قایم میکردن، میرفتن میوردن. یکی از نمونه‌هاش هم بیدار سال براتون گفتم دیگه، طرف اومد به حضرت از او گفت داری میری این چوبه رو مردو ببر بده به فلانی. یه چوبی بود برای این استوانه بود، مثل دستبیل مثلا استوانه بود که برای چیه در لولای در کار میکردن، پایین در یه چوبی میذاشتن سوراخ میذاشتن بالا هم همین میافتاد اون تو در با این میچرخید اینجا. این هم داشت میرفت و سلانه سلانه داشت میرفت، بعد دید یه خری زد معبر کرده خیابونا که باری بود، خره این وری بایسته دارد. این هم با این چوبه رو مارد بالا کوبید به این خره، چوبه ترکید، نامه بود که ریخ بیرون. بعد حضرت هم میدونست اینو دست کی داده کارو، خادمشو فرستاده پشت سر گفت جمع کن، مگه به حضرت بهت نگفت آروم یه گوشه را میفتی میری با هیچی کار نداری؟ گو من چه میدونم اینا چیه این تو؟ پس خود طرف نمیدونست چه میبره، توبیخ شد طرف. همینجوری ما نشستیم مثلا الان مثلا میلیون ها نفر، ده ها میلیون ها در دنیا شیعه هن. مثلا یکی از این غربی ها میگه دیگه، میگه من در تعجبم این مذهب چطور مونده، انقدر دشمن داشت در طول تاریخ، اینطور قتل عام کردن با این کارو، با کاره با معجزه و عصایش دعا شدن این چیزا نبوده برادر من، فکر کنی همش زحمت کشیدن خدا برکت داده. نمیشه که لم بدیم مثل برره یا بعد خودم از آسمون توفیق برفرستونه، خبرو نیست، بدون خبرو نیست، خدا میخواست بده از این کارو کنه روز عاشورا میومد پایین. یار باید داشته باشه معصوم، کسی جرئت نکنه چپ نگاش کنه، 30,000 نفر اون طرف آدم، 30,000 نفر این طرف، این چی میگی؟ الان فکر کنم مثلا ما توان نظامی نداشتیم چی میشد؟ وای میستدن مثلا نگات میکردن، 100 بار تا الان حمله کرده بودن، 100 بار. روزی که بفهمن پالس ضعف داره میاد میزنن. حاج قاسمو چرا زدن؟ از دولت وقت پالس ضعف گرفتن. چرا از برجا اومدن بیرون؟ من که میدونستن یه عده همجوری یه طرفه خودشون نگه میدارن برجا. چرا دیگه کشتی همونو نمیگیرن؟ چون کشتی هاشونو گرفتی. یا این نوری رو چرا آزاد کردن؟ چون لازم بود آدمشون آزاد شه. بابا گفتگو و مذاکره و اینا حرفه قشنگ قشنگیه، مستحضر و ناظر به چی؟ به اسلحه‌ای که تو دستت. پومپئو 12 تا شرط گذاشت برای ایران برای بازگشت برجام به مذاکره، 12 تا شرط که اصلا تحقیر کننده است. هیچی، همه چی تو باید جمع کنی، منطقه کلا تعطیل، موشکی تعطیل، اونم چی تعطیل، این نیروهای نیابتی که داری اونا میگن نیابتی، اونا میگن محور ما، یمنی‌ها رو باید آروم کنی، همه چی، بیا اینجا تازه ببینیم با تو حرف بزنیم، تازه باید حرف بزنیم، اول تعطیل کن. اونجا چیز برمیگرده، خبرنگار میگه شما این شروطو چرا برش کره شمالی نمیذارید؟
میگه او بمب اتم داره. اون قصهش فرق داره. و مرحله رهایی اتمی رسیده. کسی هم کاریش داره؟ خفقان عجیب غریبی در کره شمالی حاکمه. کسی نمیتونه بهش حرفی بزنه. یه دکمه گشته رو میزش. میان فشار میدم ها. بله. این ماجرای این چوبه داوود بن اسود بود. یعنی بازرسی ها رو دور میزدن. طرف هم خلیفه هم خوشحال. یه دور تا دورش رو گرفتیم. خونه جلوی آدم خودمون، خونه بغلی هم اینو همه. خونه امنا رو چیدیم کاملا تحت نظره. اینا هم اطلاعاتی هاشو میرفتن گزارش میدن. خیالتون راحت باشه کاملا تحت نظره. خونرسانی علمی و فقهی و فکری ادامه داشت در اقصا نقاط جهان. در اقصا نقاط جهان. این روایته چیه؟ میگه از قم بلند شده رفته، ری بلند شده رفته، خراسان بلند شده رفته، میگه مصدر امام حسن عسکری رسیدم فلان. چجوری دور زدن؟ بعضی از اینا در روایت اینجور برامون اومده، برخی دیگه چی؟ نیومده. براتون گفتم از زمان موسی بن جعفر علیه السلام دیوانه شده بود هارون دیگه رسمن. 600 کل آدم ها رو عوض میکرد. حضرت تو زندان، بعد ما روایت داریم میگه حضرت بیرون بود، ما با ایشون جلسه گذاشتیم. این کل اکیپ زندان انگار مثلا نفوذی بودن. بله یه بخشش مثلا اجاز و اینا همه چی رو گردن اجاز مجاز بندازی دیگه کار نباید بکنی، فهمیدی؟ این خودش خطره ها. یه روز من به یکی از این لبنانی ها گفتم که ماجره از چیز نقل شده برای من از جنگ 33 روز از معجزه که رخ داده بودم، چون پخش شده من میگم قبل ما پخش کردن، که یکیشون خوابی میبینه و توسل میکنه یه اعتراضی که به حضرت فاطمه سلام الله، به حضرت زینب سلام الله علیها، که بابا اینا دارن ما رو زیر موشکباران گرفتن، دارن ما ستم میکنن، کمکمون کنید فلان. میگه حضرت زینب یه خانومی رو معرفی کردم، میگه من فهمیدم تو خواب که حضرت زهرا سلام الله علیها، دستمالی ورده پارچه رو تکونی داد، میگه من خواب پریدم دیدم یکی داره بلند شه به این دوشپرتو به من قفل کرده چیزی. بعد میگفت خب رو با آسمون دیگه چیکارش کنه، نگیری این ور، فکر کردم لکه مثل انگار نارنجا که مثلا چیزی کشیدیم زامرش چیکار پرتش کنه یه جای دیگه، خود حالا شلیک کنه زده بودن تو هوا خورده به هلیکوپتر. میگه از هلیکوپتر اینا می‌خواستن نیرو بردارن بیارن تو بلبک کجا هلیبورن کنن اونجا رو بگیرن، اینا گفته اینا با یه فناوری رسیدن هلیکوپتر بی صدا هم دارن تو هوا میزنن. اینا من چون شنیدم من خودش پرسیدم، گفت ما از این کمک ها امداد های الهی زیاد دیدیم اما نمیگیم. یکی دوتاشو برای من گفت، منم برای هیچ کی نخواهم گفت. خب بعد گفتم چرا نمیگید؟ گفت ترس شما ایرانی ها. گفتم چرا؟ گفت دنبالید کار نکنید. گفت ما اگه اون اجازه میرسه صبح و شب داریم زحمت میکشیم. الان میبینید چجوری پهباد شناساییشون رو دارن، چقدر موشک و دقیق نقطه میزنن، تر و تمیز کارن حزب لبنانی ها، میبینید؟ خب بعد یعنی کامل شما متفاوت میبینید توی موقع بین اینا و بعد خیلی دیگه. اونا هم خوب هم به اندازه زمان تشکیلشون اینا هم باید دقت کرد دیگه. خب میگه شما ایرانی دنبال بخواه ولش کن الحمدلله هم من یه جیب المستر رعی زاده ها میگه روی سوار هواپیما شدن، گفتن هواپیما خوب چهار موتور است و این خانم مهماندار اومد جلو وایستاد گفتش که مثلا در جریان بشین هواپیما تازه به استخدام این شرکت ما در اومده اینجوری و چهار تا موتور داره، حالا همین اینا توضیح میداد انگلیسی و فارسی، بعد نگران نباشید. یه خود رفتن جایی که موتور سوخت، بعد اومد گفتش که نترسید نو پرابلم، هیچ مشکلی وجود نداره، این سه تا موتور دیگه داره، اینا اینجوریان اونجوریان اینجوریان، نترسید. رفت یکی دیگه اش افتاد، دو تا دیگه اش افتاد، آخری مونده گفت نترسید یه موتورم کارو در میاره. او یکی هم دیگه افتاد، اومد گفتش که لیدیز اند جنتلمن پلیز ریپیت افتر می ام من یوجیب المستر رئیس. یه بعد ما تکرار کن دیگه بعدش، چون ما میدونیم اگر نمیریم سراغ اون چهار تا موتور، نه همون اول میرم من یوجیب المستر رئیس. بابا خودتون رو جمع بکن، هر موقع یه خرابکاری میکنن حتما یه حکمتی بوده.
بله اون که حکمت داره میدونیم، وظیفه تو چیه وسط. نفر بعدی رو بگیم دیگه، ما گفتن ده و روب میرسنشون، الان ده و ده ده بس. حسین ابن روح نوبختی که اصلا به ایشون میگفتن رجل تقیه، یا اصلا گاف صندوقه، اینجوری بدونید. این کیه؟ این سومین نائب حضرت. میبینید هرچی این آدم ها رو میبینید تو نواب اربعه حضرت، اینا شاخصه شون اینه. ابوالقاسم حسین ابن روح نوبختی، سوم سفیر امام علیه السلام، 20 سالم رهبری سازمان وکالت رو برات داشت، اون سازمان سری شیعه برادرش بود. خیلی عجیب بوده، یعنی ماجرایی که ازش نقل میکنم، من که دو تومشو براتون میگم، دو موردش. ابو نصر حبت الله ابن محمد میگه ابو عبدالله ابن قالب و ابو الحسن ابن ابی طیب برای من نقل کردن، خردمندتر از شیخ ابوالقاسم حسین بن روح ما ندیدیم. یه روزی را در خانه ابن یسار وزیر دیدم، در حالی که نزد بزرگان مملکت و شخص مقتدر به الله خلیفه وقت، خلیفه عباسی وقت، داره مقام بزرگی بود، به همین دلیل اهل سنت هم او را بزرگ می داشتند، یا سنی هم رو قبولشن. و حسین ابن روح میگه تو اون جلسات اینم حاضر می شود. میگه حسین ابن روح انقدر تغییر رایت کرده که مذاهب مختلف اسلامی میگن او از ما بوده. حنفیه میگه مثلا حنفی بوده، و میگه شافعی بوده، اینجوری. میگه روزی دو نفر از دانشمندان آنجا به گفتگو پرداختن و حسین ابن روح هم حاضر بود، هیچ نمیگفت. یکی از آن دو نفر معتقد بود که ابوبکر بعد از پیامبر افضل مردم است و بعد از او عمر و پس از وی علی علیه السلام. دوم میگفت علی از عمر افضل بود و در این باره میانشون اختلاف بود، میداشتن بحث میکردن. در آن میان ابوالقاسم حسین ابن روح گفت آنچه مورد اتفاق، ازش سوال پرسیدن، آنچه مورد اتفاق اصحاب پیغمبر است این است که صدیق را مقدم می‌دارند و بعد از او فاروق و پس از وی عثمان ذوالنورین، آنگاه علی وصی، علی وصی. می اهل حدیث بر این عقیده هستند و در نزد ما شیعه هم صحیح همین است. آنها که در مجلس حضور داشتن از این سخن در شگفت در آمدند و از روی میگه خوشحالی خوشحال شدن، چون برخی ها گفته بودن او رافضیه، گفتن بعد چی؟ بیا ببین چی گفت. یعنی سنیه میگفته بعد از ابوبکر امام علی، ای داره میگه نه چهارم این حرفا چی، اینطور رعایت میکرد. میگه من از این منظره خندم گرفت، گفتم چی فیلمشون کرده اینا رو، اینا نمیدونن. ولی خودداری میکردم و آستین را در دهان خودم فرو برده بودم، مبادا مفتزشم. سپس برخواستم از مجلس بیرون بیارم. حسین ابن روح نگاهی به من نمود و متوجه وضع من گردید. چون به خانه آمدم دیدم کسی در میزند، در رو باز کردم، دیدم ابوالقاسم حسین ابن روح است. پیش از آنکه به خانه خود برود نزد من آمده است، مرا مخاطب ساخت و گفت ای بنده خدا چرا در مجلس خندیدی؟ میخواستی ما را به مخاطره بیندازی؟ آیا آنچه گفتم به نظر تو مناسب آنجا نبود؟ گفتم چرا مناسبت داشت؟ گفت پس از خدا بترس، من تو را حلال نخواهم کرد. اگر این سخن را در چنین شرایط و مجلسی از من بزرگ شماری. گفتم ای آقای من، مردی که خود را نماینده امام می‌داند اگر چنین سخنی بگوید نباید از وی تعجب نمود و به او و به گفته او بخندند. گفت اگر بار دیگر این سخن را بگویی با تو قطع علاقه و ارتباط خواهم کرد. سپس خدافظی کرد و رفت. و یک بار دیگه از این کار، یه لبخند زده بود طرف اون گوشه، گفت میخوای همه رو بسوزونی؟ یه شوخی گرفتی ماجرا رو. رفتم وسط اونا نشستم، وزیرشو نشسته، خلیفه اونجا، انتظار من چی بگم؟ نه این کاره بودن، اونا هم عشق کردن، فکر کردن شیشی چ افتادن جلو. ابو نصر باز دوباره همین ابو نصر نقل میکنه، میگه ابوالحسن ابن کبریا نوبختی برای من نقل کرد که به شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح خبر است که یکی از دربیاریان شما معاویه را لعنت میکنه و به این استاذ اون یکی از کسی که تو خونتونه لعنت میگه بلا فاصله دستور اخراجش داد. یه مدتی طولانی بیکار بود و التماس میکرد به کار سابقه، هر کاری کرد برش نگرد. هر کاری کرد، هر چقدر التماس کرد، گفت تمام. این روحیه روی خطرناک، نمیشه ریسک کرد. یک بار دیگه تو این کارو بکنیم و نابودیم. صحبت خودت نیست، میریزن صدها نفر رو قتل عام میکنن. بعدن به یکی از بستگانش گفت با فاصله دور، گفت برو اون آدم استخدامش کن، چون آدم ویل بودنش هم خطرناک، بیکار باشه هم خطرناک. اونجا برش نگردون، هماهنگ کرد یه جا دیگه بره. اصلا انگار همین الان نشستی شما داری فیلمای پلیسی و اطلاعاتی میبینی. همینجوری زحمات کشیدن که این به ما رسید. نکته آخرش هم این که بله نو گفتم خدمتون دیگه، میگه که یکی برگشت به من گفت، اینم جالبه، اینم نوبتم به من، میگه پس از تعیین ابن روح به نیابت خاص، شخصی از ابو سهل اسماعیل ابن علی نوبختی حکمت انتخابات انتخاب حسین ابن روح را به جای او جویاش. گفت چرا تو رو انتخاب نکنه، او رو انتخاب کردن. یه آدم قلقلکش بگیره، مرضش بگیره، آخره نایب امام زمان باشه. ابو سهل در پاسخ گفت کسانی که او را به این مقام برگزیدند از ما بیناترند. گفت اونو که انتخاب کرده از ما فهمش بیشتره، زیرا کار من مناظره با خصم و بحث و گفتگو با آنان است. گفت من یه آدم علمی ام، میرم میشینم بحث علمی میکنم. اگر من مکان امام غایب را چنان که ابوالقاسم میداند میدانستم، شاید در تنگنای مباحثه و جدل آن را به دشمن نشان میدادم. گیر میکنم، نه بیا بریم خودش بپرسیم، بیا بریم میدونم کجاست اونجاست. در صورتی که ابوالقاسم امام را اگر زیر عبای خود پنهان داشته باشد، هرگز او را به کسی نشان نمیدهد، حتی اگر با مقراض با قیچی تکه تکه اش کنند. برای این به حسین رو گفتن رجل تقیه. بعد اینجا محرمانه ما اصلا نداریم تو مملکتمون. این محرمانه چی هست؟ محرمانه توی 24 ساعت زودتر خبر داری. مثلا دیدید دم عید یه هفته قبل، سال جدید سال فلان خواهد بود، ما وصلیم الان دیگه، مثلا بیت همین الان زنگ زدن گفتن سال جدید، و مثلا نگو با خود آقا زنگ زده، آقا نظر شما چیه، ما سال این اعلام کن، بله موافقم، برای کانتکتش هم فرستاده برای دفترچه تلفنش، ما میگم وصلیم. یه روز توی عراق بودم، به یکی از این عراقی گفتم که گوی نمی این اطلاعاتیه. گفتم یه اطلاعاتی باشی، تو چه میشه؟ گفت نه، فکر کنم مملکت شماست. نه بابا، اینجا اطلاعاتی بودن کلاس داره، همون روز اول میگن. میگن داداش ما تو استخبارات رفتیم دیگه، در جریان باشید دیگه، کاری داشتید در خدمتی. پرابت نامه زنگ زدم، نه تسمنم جواب بده. اینجا نمیتونیم بعضیشون تو توییتر جمعشون کنیم. میان تو توییتر ما وصلیم. دیدی چه جوری توییت میزنن بعضی؟ همه هم میدونن. خیر انشالله. استفاده از مدعیه برادر عزیزمون، همسفر حج ما بودن، خاطرات خوبی باشون داشت. الان که دور و بر من چخره خطرناکه، اخراج مخراجتون نکنن روزا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. تعجيل الفرج قطب عالم امكان حضرت ولي است صلوات الله علیه.